آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما خوبان همراه موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد پاییزی میهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذي كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه 12 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 27 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 3 نایبر سال 2021 میلادی. در این بخش همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. بخش سیاسی.
ابراز نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان از آب شدن یخچال‌های طبیعی این کشور. اقدامی به موقع و مقترنه نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران برای مقابله با دزدی دریایی کشتی آمریکایی. و بازداشت مسئول دفتر رئیس ناحیه دوشتیش در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در کوه‌های این کشور بر اثر تغییرات اقلیمی اظهار نگرانی کرد. بر اساس اعلام متخصصان 14,000 یخچال طبیعی در مناطق کوهستانی تاجیکستان وجود دارد که حدود 1,000 یخچال در حال ذوب شدن است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود از طریق ارتباط تصویری در نشست جهانی آب و هوایی سازمان ملل متحد در گلاسگو اسکاتلند آب شدن یخچال‌های طبیعی را فاجعه دانست که موجب خشکسالی و کمبود شدید آب در منطقه آسیای مرکزی می‌شود. و تأکید کرد که تاجیکستان بارها جامعه‌های بین‌المللی را به تأسیس صندوق حفاظت از یخچال‌های طبیعی دعوت کرده است که می توانید زمینه تلاش‌های مشترک جهان را برای این امر مهم فراهم سازد. رئیس جمهوری تاجیکستان هشدار داد که در 10 سال اخیر 1/3 از حجم یخچال‌های این کشور که 60% از ذخیره‌های آب منطقه آسیای مرکزی را تامین می‌کند کاهش یافته است، که ادامه این روند زندگی میلیون‌ها نفر را در منطقه با مشکل روبرو خواهد کرد. با اقدام به موقع و مقتدیرانه جانبرکفان دلاور نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، عملیات کشتی آمریکایی برای سرقت نفت ناکام گذاشته شد. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما ایران را با هم میشنویم.
شکست آمریکا در دزدی نفت ایران در آبهای دریای عمان با اقدام به موقع و مقتدرانه جانبرکفان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عملیات آمریکا برای دزدی دریایی و سرقت نفت ایران ناکام ماند. آمریکا در این اقدام یک نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود در آبهای دریای عمان مصادره کرد و با انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد. همزمان دلاور مردان نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلیبورن روی عرشه نفتکش با به دست گرفتن کنترل آن، نفتکش را به سوی آبهای سرزمینی ایران هدایت کردند. در ادامه نیروهای آمریکایی با استفاده از چندین فروند بالگرد و ناو جنگی به تعقیب نفتکش پرداختند، اما با ورود قاطعانه و مقتدرانه نیروهای جانبرکف سپاه ناکام ماندند. نیروهای آمریکایی مجدداً با استعداد بسیار و با استفاده از چند ناو جنگی تلاش کردند مسیر حرکت نفتکش را سد کنند که دوباره موفق نشدند. این نفتکش هم اکنون در آبهای سرزمینی کشور ایران است.
سفارت تاجیکستان در ایران محورهای گفتگوی سفیر این کشور با وزیر دادگستری ایران را اعلام کرد. سفارت تاجیکستان در ایران در بیانیه اعلام کرده است که نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با امین حسین رحیمی وزیر دادگستری ایران روز 2 نوامبر در تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به روابط دو جانبه از جمله اجرای توافق‌های امضا شده میان مقامات دو کشور و گسترش بیشتری چارچوب حقوقی و روابط ایران و تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بیان سفارت تاجیکستان تاکید شده است که در این زمینه تاکید شد که برای گسترش و توسعه همکاری های دو جانبه در 30 سال روابط ایران و تاجیکستان زمینه حقوقی مستحکم ایجاد شده است که شامل 180 پیمان و توافق میان ایالتی، درون دولتی و میان اداری به حساب می آید. بیمارستان سردار داوودخان شهر کابل پایتخت افغانستان روز سه‌شنبه هدف حمله 5 مهاجم مسلح قرار گرفت. درباره این موضوع بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
حمله گروهی مهاجمان مسلح به بیمارستان 400 تخت خوابی سردار داوودخان در منطقه به شدت حفاظت شده کابل. 5 مهاجم مسلح پس از 2 انفجار انتحاری وارد بیمارستانی شدند که در آن هم زخمیان دولت سابق افغانستان و هم طالبان بستری بودند.
خدا رحم کن.
دعای یکی از کسانی که همزمان با این حمله در این بیمارستان گرفتار شده است. کسانی هم که از معرکه نجات پیدا کردند در حال فرار از محل انفجار هستند. آمار کشته ها و زخمی ها دقیق نیست، اما گفته می شود بر اساس آمارهای اولیه دست کم 21 نفر کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند.
آمار کشته ها و زخمی ها دقیق نیست، اما بیشتر غیر نظامیان بودند.
طالبان حدود 3 ساعت با مهاجمان درگیر شدند. 4 مهاجم کشته و یکی دستگیر شده است. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به این بیمارستان بر عهده نگرفته است، اما طالبان در حدود 3 ماه اخیر و پس از گرفتن قدرت در افغانستان با داعش همواره درگیری های پراکنده ای داشتند. در گذشته هم بیمارستان نظامی سردار داوودخان مورد حمله قرار گرفته بود، از جمله در سال 95 که در حمله مهاجمان حدود 80 نفر در این بیمارستان کشته و زخمی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مسئول دفتر رئیس ناحیه دوشی در ولایت سغد بازداشت شده است. آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خوری تاجیکستان صحبت الله سنت الله زاده را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده است. صحبت الله سنت الله زاده با سوء استفاده از جایگاه دولتی در برابر واگذاری زمین به یک شهروند در ناحیه دوشی 102,700 سومانی رشوه دریافت کرده است. برای مسئول دفتر رئیس ناحیه دوشی بر اساس بند 247 قسمت 4 قانون جنایی تاجیکستان پرونده قضایی تشکیل و به دادگاه فرستاده شد. شتاب در روند افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا در انگلستان بار دیگر زنگ های خطر را در پرتلفات ترین کشور غرب اروپا از بیماری کرونا به صدا درآورد و نمایندگان مجلس را برخلاف نظر دولت به فکر بازگرداندن محدودیت ها انداخته است. در این زمینه گزارشی مشتبه قاسم زاده خبرنگار صدا و سیما از لندن را با هم میشنویم.
شتاب در روند افزایشی شمار مبتلایان به کرونا در انگلیس دوباره زنگ های خطر را در پرتلفات ترین کشور غرب اروپا از کرونا به صدا درآورده است، اما نه برای مخالفان واکسیناسیون کرونا در این کشور. شمار مبتلایان به کووید 19 در انگلیس از 9,100,000 نفر گذشت. انگلیس پس از کشورهای پرجمعیتی همچون آمریکا، هند و برزیل، چهارمین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کرونا در جهان است.
همه‌گیری کووید زندگی رو دشوار کرده. با شروع فصل سرما و بیماری‌های شایع این فصل، مشکلات به ویژه برای افراد سالمند بیشتر هم شده، چرا که خیلی‌ها دیگه محدودیت‌های کرونایی رو رعایت نمی‌کنن و ما از این وضع نگرانیم.
انگلیس به عنوان نخستین کشور جهان واکسیناسیون کرونا را آغاز و به پشتوانه آن از حدود 3.5 ماه پیش همه محدودیت‌های کرونایی را لغو کرد. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در جامعه هم به طور چشمگیری کاهش یافت و شرایطی را پدید آورد که نمایندگان مجلس را به سوی تصویب قانون بازگشت برخی محدودیت‌ها سوق داده است. مرکز ملی آمار انگلیس هم با استناد به گواهی‌های فوت صادر شده شمار قربانیان کرونا در این کشور را بیش از 163,000 نفر اعلام کرد که بخش عمده آن مربوط به پیش از اجرای واکسیناسیون گسترده کرونا در این کشور. دانشمندان در انگلیس واکسیناسیون در کنار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو به عنوان دو عامل مهم برای مسئول ماندن از گزند کرونا توصیه می‌کنند. مشتبه قاسم زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
در رده‌بندی جدید پایگاه تحلیلی گلوبال فایر پاور که قدرت نظامی کشورهای جهان را مورد سنجش قرار می دهد، تاجیکستان همانند سال 2020 رتبه 99 را در بین 140 کشور کسب کرد. ارتش تاجیکستان بعد از نیروهای مسلح ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان در حوزه مرکزی قرار گرفته است. در سنجش و ارزیابی این پایگاه تحلیلی در این رده‌بندی ازبکستان در رتبه 51 قرار گرفته است. پایگاه تحلیلی گلوبال فایر پاور همچنین اعلام کرد که قزاقستان در رتبه 61، ترکمنستان در رده 86 و قرغیزستان در رتبه 93 در بین 140 کشور جهان قرار گرفتند. بر اساس رده‌بندی مقام‌های اول تا سوم را ارتش‌های آمریکا، روسیه و چین به خود اختصاص دادند. بر اساس این رده‌بندی شاخص‌های کمیت و کیفیت سلاح، موضع جغرافیایی، وسایل و تجهیزات جنگی، استقرار ذخایر طبیعی، صنعت محلی و تعداد نظامیان در نظر گرفته شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه می‌دهیم. اقلام صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه به دلیل کیفیت بالای این محصولات همواره مورد توجه قرار گرفته است. این روزها نیز فرآورده‌های نفتی، مواد شوینده، لوله و اتصالات، مواد غذایی، کاشی و سرامیک ایرانی از نظر کیفیت بالا و قیمت مناسب مشتریان زیادی را در شهر اسلام آباد پاکستان پیدا کرده است. در گزارشی پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیما در اسلام آباد در همین زمینه گفتگوی با سید محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و سردار یاسر الیاس رئیس اتاق بازرگانی اسلام آباد انجام داده است که اکنون با همین گزارش را می‌شنویم.
پاکستان همسایه شرقی ایران می تواند مقصد خوبی برای کالاهای ایرانی باشد. فرآورده های نفتی، مواد شوینده، لوله و اتصالات، مواد غذایی و کاشی و سرامیک ایرانی به لحاظ کیفیت بالا و قیمت مناسب مشتریان زیادی در پاکستان دارد.
کاشی ایرانی از نظر تنوع، کیفیت و قیمت مناسب مشتریان زیادی در پاکستان دارد.
شاید شناخت کم تجار کشور من ظرفیت بالای بازار پاکستان باعث شده که سهم کالای ایرانی در سبد واردات 60 میلیارد دلاری این کشور کشور ناچیز و کم باشد.
میزان واردات کالاهای ایرانی به پاکستان کم است و اگر زیاد شود به خاطر کیفیت بالا مورد استقبال مردم قرار میگیرد.
راه اندازی سیستم بازار دیجیتالی مشترک بین تجار میتواند یکی از راه‌های معرفی ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور باشد.
سیستمی که بتواند تجار دو کشور، بازرگانان دو کشور رو به همراه ظرفیت‌هایی که دارن این رو به همدیگه معرفی بکنن و در این سیستم اگر به خوبی راه اندازی بشه طرفین میتونن حتی کالاها و محصولات و تولیدات خود رو به خوبی معرفی بکنن و اون رو تبلیغ بکنن.
تجار پاکستانی هم معتقدند حذف دلار و استفاده از واحدهای پول ملی دو کشور نیز در تقویت مبادلات تجاری بین ایران و پاکستان تاثیرگذار است.
استفاده از دلار در مبادلات تجاری باعث کاهش ارزش پول ملی می شود و بهتر از تجار ایرانی و پاکستانی در مبادلات تجاری از پول ملی دو کشور استفاده کنند.
1000 کیلومتر مرز مشترک در کنار اشتراکات فرهنگی و تاریخی میتواند با رفع موانع تجاری زمینه رسیدن به تجارت سالانه 5 میلیارد دلار بین ایران و پاکستان را فراهم کند.
پاکستان با 220 میلیون جمعیت این ظرفیت را دارد که به بزرگترین مقصد کالاهای وارداتی ایران تبدیل شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
بر اساس آمار وزارت داخله روسیه 2,025,712 شهروند تاجیکستان در این کشور زندگی میکنند. این آمار مقامات روس فقط شامل آن عده از اتباع تاجیکستان است که به طور رسمی در اداره گذرنامه و مهاجرت روسیه ثبت نام کردند. با در نظر گرفتن این واقعیت که حدود 20% از تاجیک‌ها غیر قانونی به روسیه سفر میکنند، کارشناسان تخمین میزنند که این تعداد میتواند به 2.5 تا 3 میلیون نفر برسد. بر اساس آمار وزارت داخله روسیه حدود 1,600,000 نفر از شهروندان تاجیکستان به دلیل یافتن شغل به روسیه سفر کردند. 237,000 نفر از تاجیک‌ها هم به دلایل شخصی به روسیه مهاجرت کردند. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با رئیس دفتر سازمان ملل متحد در امور کاهش خطر بلاها در اروپا و آسیای مرکزی دیدار گفتگو کرد. در ملاقات رستم نظرزاده با اکتاویان بیول در مورد اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت حادثه‌های طبیعی در تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در این دور در خصوص همکاری بین‌المللی با ساختارهای مسئول کشورهای خارجی و همچنین یاری های دولت تاجیکستان و شریکان بین المللی به جمعیت آسیب دیده از بلاهای طبیعی و رفع پیامدهای آن اظهار نظر کرد. در این دو طرف ها در خصوص همکاری ها و اجرای طرح‌های مشترک بین دو دستگاه در زمینه مدیریت بلاهای طبیعی، آموزش و بازآموزی متخصصان تاجیک نیز بحث و تبادل نظر کردند. اکتاویان بیول هم در این ملاقات از عملکرد کمیته حالت‌های فوق‌العاده و دفاع مدنی تاجیکستان در پیشگیری و کاهش عاقبت‌های بلاهای طبیعی در این کشور قدردانی کرد. بیش از نیمی از مردم آمریکا از عملکرد جو بایدن رئیس جمهوری این کشور راضی نیستند. 60% مدیریت اقتصادی او را ضعیف ارزیابی می‌کنند. جو بایدن اکنون با میانگینی 1,000 و چند صد نفر جانباخته کرونایی در هر شبانه روز در امریکا رو براست. آمار تلختر از تعداد قربانیان کرونا در دوران دونالد ترامپ می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
پیشتر اینطور نبود، اما حالا بیش از نیمی از مردم امریکا از عملکردش راضی نیستند. 60% مدیریت اقتصادیش را ضعیف می‌دانند. بایدن روبروست با میانگین 1,000 و چند صد نفر جانباخته کرونایی در هر شبانه روز. آماری تلختر از تعداد قربانیان کرونا در زمانه ترامپ. در سیاست خارجی هم نحوه خروج از افغانستان ضربه سنگینی به کاخ سفید زده. ضمن اینکه حالا جبهه جدیدی باز شده. مثل نگاه لارنس کورب استاد دانشگاه.
شخصا به چیزی کلیدی برای آینده معتقدم و آن را هم الهام گرفتم از رئیس جمهور کندی که خیلی سالها قبل گفت آمریکا فقط 6% از جمعیت دنیا را دارد. ما آمریکایی‌ها نباید هر کاری که فکر می‌کنیم برای دنیا انجام دهیم و انتظار داشته باشیم آنها هم پیروی کنند.
از آن سو اختلاف نظرها بر سر نتایج انتخابات 10 ماه قبل هنوز ادامه دارد. هنوز 35% معتقدند نتیجه باید باطل شود. در بین خود دموکرات‌ها هم حالا بسیاری طبق نظرسنجی‌ها بر این باورند که بایدن توان مقابله با گزینه ریاست جمهوری جمهوری خواهان را ندارد. و شرایط طوری شده که حالا دموکرات‌ها به فکر گذر از بایدن افتادند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون جدید مالیات در این کشور را تصویب کرد. این طرح در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده، شامل 7 نوع مالیات دولتی می شود که قبلا 10 مورد بود. مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی، مالیات بر منابع طبیعی، مالیات بر فروش آلومینیوم و مالیات محلی از جمله این مواردها به حساب می آید. در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده از 18% فعلی به 15% در نظر گرفته شده است، اما این مورد شامل افرادی می شود که غیر نقدی فعالیت می کنند. برای آنهایی که نقدی فعالیت می کنند میزان مالیات بر ارزش افزوده 18% قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که در دهه های اخیر 40% کل مالیات به بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج می شود. میزان مالیات اجتماعی برای کارفرمایان بدون تغییر همان 25% قبلی و برای سازمان ها و شرکت ها 20% تعیین شده است. طرح جدید قانون مالیات تاجیکستان از سال 2022 در این کشور اجرایی می شود. کارشناسان مسائل سیاسی نبود ثبات سیاسی در افغانستان در این روزها را یکی از مشکلات مهمی حکومتداری از سوی زمامداران طالبان در این کشور ارزیابی می کنند. در همین رابطه شفیع رحیمی، یک تن از فعالان مدنی و آگاهانی مسائل سیاسی افغانستان، وضعیت حاکم بر این کشور را نگران کننده خوانده و انتظار حکومت عادلانه از گروه طالبان را در این کشور امر بیهوده عنوان می کند. اظهارات این تحلیلگر مسائل سیاسی را در همین ارتباط با هم میشنویم.
به نام خدا، پس از اینکه طالبان در ماه اسد سراسر افغانستان را گرفتند و بر اوضاع مسلط شدند، متاسفانه وضعیت افغانستان از هر منظری که با آن نگاه کنیم بحرانی و غیر قابل قبول و ناخوشایند است، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی و از جهات‌های مختلف مثل جهات‌های فرهنگی، ورزشی و امثال اینا. دلیلش هم این است که افغانستان با تسلط طالبان از یک دوره بسیار مهم و حیاتی که دوره آزادی و دموکراسی و حضور جهان در افغانستان بود بیرون شد و در سایه یک گروه به نام طالبان قرار گرفت. طالبان یک گروه هستند که به زور سلاح و انتحار و انفجار توانستن افغانستان را بگیرند. طالبان گروهی نیستند که حکومت بکنند، بلکه گروهی هستند که انتظار حکومت کردن آن هم حکومتی عادلانه و حکومتی که در او آزادی های فردی تضمین باشه، آزادی های اقلیت ها در آن تضمین باشه، مردم حق آزادی بیان داشته باشن، اظهار عقیده داشته باشن، این تصور و این انتظار و توقع به نظر من بیجا هست. اینا برای حکومت نیستن. از این جهت حکومت اینها حکومت شورید است. در هفته های اخیر چندین حادثه انتحاری صورت گرفت. خب فهمیده می شود که اینها توان کنترل اوضاع را ندارن و اوضاع از کنترلشان بیرون هست و اینا نمیتونن که جلوی خشونت ها و انتحار انفجار را بگیرن. حتی ما باوریم ایست که اینا افراد زیادی را برای انتحار پرورش داده بودن. اکنون که دیگر حکومت جمهوریت نیست و اینا نمیتونن انتحار را انفجار کنن، اینا مجبورن افراد را که آموزش دادن، اینا افراد را که با وسط های انتحار مجهز کردن، اینا ممکنه به صورت خودکار و به صورت ناخودآگاه یا بدون اینکه از طرف رهبریشان مورد حمایت قرار بگیرند، ممکن است که اینا به مساجد رفته، به مراکز عمومی رفته و خود انتحار بکنند. چون اینا به همه شکل تربیت شدند که جز انتحار به چیز دیگری نمی‌اندیشند. از او گذشته وضعیت اقتصادی افغانستان کاملا بحرانی است. وضعیت اقتصادی به مراتب خرابتر از گذشته است. مردم وظیفه خود را از دست دادند. مامورین دولت 3-4 ماه است که معاش نگرفتند. جهان به افغانستان تا اندازه زیادی پشت کرده است. گرچه کمک های بین المللی، کمک های بشری صورت گرفته یا خواهد گرفت، اما به نظام طالبانی اینا پشت کردند و بعد از گذشته دو ماه هیچ کشور تا هنوز حاضر نشده است که اینا رو به رسمیت بشناسن و این یک نقطه ضعف کلانی میتونه برای طالبا بوده باشه. طالبا با کمال تاسف از استقلال کامل هم برخوردار نیستن که نابتوانن به عنوان یک جریان وطنی از منافع ملی دفاع بکنن، چون که دیدیم اینا در اول شعار حکومت فراگیر و هماشمول دادن، اما بعدا متوجه شدیم که شعار به نام حکومت هماشمول یک حرف بیهوده است، بخاطر که از الف تا یا را تقریبا تمام کارگزاران حکومتی، وزرا و افراد بلندرتبه اینها همه از اعضای رهبری طالبان به خصوص شبکه حقانی است. متاسفانه آینده افغانستان بیش از این نگران کننده است. فقر است، بیکاری هست، کرونا هست، از دست دادن وظیفه هست. اینا همه عوامل است که میتونه وضعیت و آینده افغانستان را کاملا نگران کننده بسازه و میتونیم بگیم که حتی افغانستان با یک فجایع بزرگ انسانی روبرو خواهد شد. در کنار همه اینها نبود اشتغال، نبود کار، نبود سرمایه، طالبان نه تنها مشروعیت بین المللی نتونستن به دست بیارن، اینها مقبولیت ملی را هم ندارن. تنها باز خیال میکنن که تنها با سرنیزه میتونن حکومت بکنن، در حالی که حکومت های موفق حکومت هایی است که بتونن بر فکر مردم حکومت بکنن، باور مردم را تغییر بتنن، حمایت مردم را پشت سر خود داشته باشن. اینا باید جسی همیشه از میل تفنگ نان خورده بقیه جامعه و بقیه مردم از اینا متنفرن، به اینا روی خوش ندارن. میبینیم که هزارها هزار انسان با چه وضعیتی از فرودگاه کابل بیرون شدن و حتی از هواپیما افتادن به پایین و کشته شدن، بیش از 100 نفر در انتحار کشته شد. اینا نشانه اینه که مردم با این گروه که متاسفانه با ترور و انتحار گره خورده میانه خوب نداره.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع گسترش تجارت پنج کشور آسیای مرکزی با ایران در راستای دسترسی با آب‌های آزاد منطقه‌ای بررسی شده است.
پس از بازگشت آرامش نسبی و جمهوری‌های آسیای مرکزی برخواسته از نگرانی‌های سران این کشورها از انتقال ناامنی‌ها از افغانستان، این کشورها در پی گسترش تجارت با کشورهای منطقه و جهان هستند. پنج جمهوری آسیای مرکزی در خشکی محصور هستند و به آب‌های آزاد بین‌المللی راه ندارند، اما ایران امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر ترانزیتی برای ارتباط این کشورها با آب‌های گرم در خلیج فارس، بحر عمان و اقیانوس هند را در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. پیش از این برخی از جمهوری‌های آسیای مرکزی در این زمینه با ایران توافقنامه همکاری امضا کردند. قزاقستان و ترکمنستان دو کشور آسیای مرکزی هستند که به همکاری با ایران در زمینه راه آهن ابراز تمایل کردند. سران ازبکستان نیز توافقنامه با ایران و ترکمنستان به منظور رسیدن به آب‌های آزاد و گرم بین‌المللی امضا کردند. در این حال تاجیکستان و قرقیزستان نیز تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه‌های ترانزیتی با ایران امضا و اعلان کردند که تمایل دارند کالاهای صادراتی و وارداتی خود را از مسیرهای ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ایران صادر و وارد کنند. در همین راستا رئیسان جمهوری ترکمنستان و قزاقستان نیز به منظور گسترش همکاری‌های ترانزیتی از مسیر ایران توافق کردند. در این زمینه قربان‌قلی بردی‌محمدوف و قاسم جمرت تقایف رئیسان جمهوری ترکمنستان و قرقیزستان در نشست خبری در اشخابات تاکید کردند که همکاری های ترانزیتی دو کشور بخصوص در مسیر راه آهن قزاقستان، ترکمنستان و ایران باید اجرای شود. قربان‌قلی بردی‌محمدوف و قاسم جمرت تقایف همچنین خواستار استفاده از ظرفیت های صادراتی موجود به منظور صادرات و واردات کالاهای این کشورها از مسیر ترانزیتی با ایران شده و آن را به صرفه دانستند. به دلیل اهمیت این مسیر ترانزیتی، رئیسان جمهوری ترکمنستان و قزاقستان همچنین بعد دولت‌های اشخابات و نورسلطان مأموریت دادند تا با امضای موافقت‌نامه‌های نو با ایران همکاری‌های اقتصادی مؤثرتری را در این مسیر ترانزیتی فراهم کنند. طبیعی است که استفاده جمهوری‌های آسیای مرکزی از مسیرهای ترانزیتی ایران از جمله بهترین مسیرهای پیشروی این کشورها به حساب می‌آید. در شرایط فعلی دیگر مسیرهای ارتباطی جمهوری‌های آسیای مرکزی غیر اقتصادی و ناامن هستند. به همین دلیل برقراری ارتباط با کشورهای مختلف جهان با استفاده از مسیر ترانزیتی ایران برای جمهوری‌های آسیای مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر امضای توافقنامه‌های گوناگون همکاری‌های ترانزیتی جمهوری‌های آسیای مرکزی با ایران، جمهوری‌های آسیای مرکزی بخشی از مسیر ارتباطی شمال جنوب به حساب می‌آیند. نخستین سند همکاری‌های شمال جنوب میان ایران، روسیه و هندوستان در سال 2000 امضا شده است، اما ایران به دلیل برخورداری از مشترکات فرهنگی، دینی و تاریخی با ملت‌های آسیای مرکزی در چند سال گذشته توافقنامه‌های به منظور ساخت مسیرهای شرقی غربی با جمهوری‌های آسیای مرکزی امضا کرده است. در حقیقت با امضای این سندها جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز به مسیر ارتباطی بین‌المللی شمال جنوب پیوستند و می‌توانند از فایده‌های این مسیر ارتباطی بهره برداری کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اظهار نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان از آب شدن یخچال‌های طبیعی این کشور، اقدامی به موقع و مقتدران نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با دزدی دریای کشتی آمریکایی، تا بازداشت مسئول دفتر رئیس ناحیه دوشتیش در ولایت سغد تاجیکستان. از آن شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در اینجا با شما از آن خداحافظی می‌کنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه غریب خراسان.
و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رؤوف امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
دوست
فیصل عزیز، تشکیل کانونی به نام خانواده اهمیت شایان توجهی دارد، زیرا برای هر کسی یک بار در طول زندگیش این فرصت پیش می آید و هر کدام از دختر و پسر می خواهد برای خود شریکی در مسیر زندگی خیش برگزیند که تا پایان عمر با وی خواهد بود و از همه اسرار و رموز او با خبر خواهد گردید. شریکی که مادر فرزندان و مربی کودکان است و یا آنکه پدر و مسئول و مدیر خانواده است و در صورت انتخاب درست به اعتبار، عزت و آبروی طرفین افزوده خواهد شد. بنابراین عقل و برهان چنین قضاوت می کند که درباره همسر آینده باید بررسی‌هایی به عمل آید. بر اساس روایتی نورانی از امام رضا علیه السلام، کسی که دختر خیش را شوهر می دهد در واقع او را از حوزه اختیار خیش بیرون می آورد و در اختیار دیگری قرار می دهد. بنابراین دختر و پسر قبل از ازدواج باید از روحیات، عادات، اخلاق و سلامت فیزیکی و روانی یکدیگر در حد ضرورت با خبر باشند. از این جهت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید نمودند با افراد دارای حسب و نسب وصلت کنید، زیرا تمامی خصال و صفات والدین به فرزندان انتقال می‌یابد. خانواده ها مراقب باشند دختر با ایمان خود را به جوانی که اهل حق و حقیقت نمی باشد و خود در باطلاق انحراف دست و پا می زند ندهند و برای جوان پاک خود دختری را که به ارزش‌ها و فضایل پشت پا زده است انتخاب نکنند. حضرت امام رضا علیه السلام مسلمانان را از وصلت با شرابخواران نهی کردند و فرمودند اجتناب کن از این که دختر خود را به شرابخواری بدهی، که اگر او را به چنین تبهکاری شوهر دهی گویا آن که آن پاک دامن را به زنا داده ای. آری، آن که پایبند واجبات الهی نمی باشد و از ارتکاب فسخ و فجور پروا ندارد و از حسنات اخلاقی بی بهره است، نباید به عنوان همسر آینده برگزیده شود، زیرا بنابر فرمایش ائمه هدا آثار حرام و گناه در نسل آشکار می گردد. و اما مراسم عروسی از منظر امام رضا علیه السلام. آداب و رسوم عقد و عروسی باید توأم با وقار، حفظ کرامت و شخصیت و به دور از هر گونه محرمات و عوامل محرک شهوات باشد تا رحمت الهی را جلب کند و عاملی برای عمل گردیدن برکات آسمانی گردد. در فرهنگ اسلامی تأکید بر این است که این مراسم بهتر است شب هنگام برگزار شود، چنانچه عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام شب انجام گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه نمودند دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار شب عروسی حضرت فاطمه به دنبال آن بانوی بزرگوار حرکت کنند، شادی نمایند، شعر بخوانند و ذکر الله اکبر و الحمدلله بر زبان جاری سازند و از چیزی که خداوند بر انجام آن رضایت ندارد پرهیز کنند. حضرت امام رضا علیه السلام با الهام از بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تأثیر بر سیره و سنت جدش و جدش فرمودند عروسی در شب هنگام روش رسول خداست، زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است و زن هم موجب تسکین روحی است. این حدیث یک نکته مهم را که جنبه روانشناسی دارد مطرح می کند، زیرا معمولا شب هنگام آدمی از فشارهای روانی کمتری برخوردار است و روح آدمی فراغت بهتری برای انجام برنامه‌های فرح بخش مهیاتر است و اصولاً افراد خسته، افسرده و دچار مرارت نمی‌توانند مسرور و شادمان باشند. همچنین مطابق آیه قرآن، شب پوششی است بر اندام زمین و موجوداتی که بر روی آن زیست می کنند و انسان‌ها با فرارسیدن شب می توانند فعالیت‌های فرساینده را تعطیل کنند و روح خسته را آرام نمایند.
خراسان چون این ماهی خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدم شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم
و ما موضوع پرداخت مهریه از نگاه امام رضا علیه السلام. خانواده عروس و داماد بنابر عرف جامعه و سنت‌های محلی و رعایت موازین شرعی و ارزشی باید در حدی بدور از افراط و تفریط در مسئله مهر و صداق توافق کنند. البته امساک از رسانیدن صداق به صاحب آن حرام و گناه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهریه زن باید به او داده شود و کسی که از پرداخت آن امتناع نماید به اندازه حق زن در روز قیامت از حسنات او برمی دارند و در پرونده همسرش قرار می دهند. و چون کار نیکی به اندازه ترمیم حقوق زن باقی نماند، به گناه پیمان شکنی او را به سوی آتش می‌برند. زیرا هر عهد و پیمانی مسئولیت دارد. حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند. خداوند متعال هر گناهی را مورد آمرزش قرار می‌دهد، مگر گناه انکار مهر زن یا غصب دستمزد اجیر یا فروش انسان آزاد. البته از جانب پیامبر و عترت او خطاب به زنان با کرامت توصیه شده است اگر زمینه مناسبی در خصوص بخشیدن مهر خود به شوهر مشاهده کنند، از این خصلت عالی که بیانگر وجود کرم و نشانه سخاوت و بزرگواری است چشم پوشی نکنند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. سالم باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم تکرار برنامه مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همراه شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار ابوالمجد آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی در ادبیات فارسی از جایگاه رفیع و تأثیرگذاری برخوردار است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی در سال 464 هجری قمری در شهر غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت متولد شد. سنایی در 11 شعبان 525 هجری قمری برابر با 8 می 1131 درگذشت و در غزنه که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد به خاک سپرده شد. دیوان اشعار حدیقت الحقیقه و طریق الشریعه، سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب صنایع از جمله آثار وی به شمار می روند. عزیزان، شهر قزوین در روزگار صنایعی که هنوز دولت و شکوه فراوان محمود غزنوی و فرزندانش از آن رخت نبسته بود، در شادی و شادکامی غوطه می‌خورد و عرفا و زاهدان به مناجاتی در گوشه خلوت دل بسته بودند و شاعران نیز به پیروی از سنت شاعران درباری به مدح و ستایشگری امیران دلخوش بودند. اما در این میان صنایعی از جمله مردان آگاه زمان خود بود که نتوانسته بود به این خوشی‌های زود گذر تن دهد و همه روزگار خود را در خواب و غفلت سپری کند. با نگاهی به اشعار صنایعی، خصوصا اشعاری که او پس از انقلاب فکریش سروده است، میتوان به اعتقادات او پی برد. او با اشعار خود کوشش بسیار کرده است که خفتگان را از خواب غفلت بیدار کند. فریادهای اعتراض صنایعی نسبت به غفلت روزگار و مردم جامعهش پر از درد و زاری، بیم و نومیدی و نیش و سرزنش است. او دنیای روزگار خود را می دید و مردم را که بدان دل خوش کرده بودند می نگریست و حیرت می کرد و با خشم و نفرت بانگ بر می داشت که اینجا هیچ جای امید نیست. او همچون ناصر خسرو مردم را از فرو رفتن در گرداب زندگی دنیوی بیم داده و از مفاسد روزگار انتقاد کرده و مرگ را یادآور شده است. پیش از آن کین جان عذرآور فرو میرد ز نطخ، پیش از آن کین چشم عبرت بین فرو ماند ز کار، در فریب آباد گیتی چند باید داشت هرس، چشمتان چون چشم نرگس دست چون دست چنار. پیش از آن که از نطق بازمانید و پیش از آن که بصیرت خیش را از دست دهید، پند بگیرید تا کی در این فریب آباد یعنی دنیا چشمتان نگران و منتظر است و دستتان به انتظار دریافت چیزی به حالت نیاز مانند پنجه چنار همچنان باز مانده است. عزیزان، با نگاهی به اشعار صنایعی به سادگی میتوان اشعار پیش از تحولات فکری او را از آن دست از اشعارش که پس از انقلاب روحی و فکری سروده است جدا کرد، چرا که به اعتقاد بیشتر منتقدان آثارش اشعار این دور از عمر او از نظر قدرت و عمق تأثیر و همچنین قوت معانی با اشعار گذشته او تفاوت بسیار دارد. او در دوران آغاز شاعری به شیوه استادان کهن و همچون فرخی و ناصر خسرو و دیگر شاعران متقدم شعر گفته است، اما پس از آن و در دوره دوم شاعری هم در شیوه سخن و هم در زبان و تفکر مبدع و مبتکر بوده است، تا بدانجا که برخی از شاعران پس از او همچون خاقانی، جامی و امیر خسرو دهلوی از او تقلید کردند. مضامین و تصویرهای بدیع، ترکیبهای تازه و خوشاهنگ از جمله خصوصیات بارز اشعار صنایعی است که پس از او مورد توجه بیشتر شاعران و عارفان نامی ایران قرار گرفته است. صنایعی را میتوان مبدع شیوهی تازه در شاعری دانست، شیوهی که به تعبیر خاقانی شاعر پرآوازه قرن ششم هجری قمری شیوه زاهدانه است. صنایعی در این گونه از اشعار خود به بیان معانی زهد و توحید و عرفان در قالب تعبیرات شاعرانه پرداخته است. توحید خدا، ستایش قرآن، توصیف پیامبر و تذکر و تأکید بیشتر بر آنچه مکارم اخلاق نامیده می شود، موضوع عمده اشعار زاهدانه سنایی است. سنایی در این گونه از اشعار خود با استفاده از نکته سنجی و ریزبینی دقیق خود معانی زیبایی را خلق کرده است که در نوع خود بی نظیر است. سنایی کسی است که از گمراهی و بی‌پروایی عامه دچار